الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. در باب جناب مولوی سخن گفتن بسیار مشکله. یک شخصیت بسیار کم نظیر و چند بعدی که به عنوان یک متفکر و متأله بزرگ اسلامی در حد غیر معصوم خدمات بزرگی به معارف قرآن و سنت کرده، اینجا در مقام تحلیل یا نقد یا دفاعی خانی و از این قبیل نیستیم و فکر میکنم ایشون آثارش نیازی به این مدح امثال بنده و نگرانی از ناحیه قدح امثال ما نداره. بعضی مثنوی او رو در واقع تفسیر قرآن و سنت روایات پیامبر اکرم دانستند و بعضی حتی اون رو قرآن عجم نامیدند که ترجمه قرآن و مفاهیم قرآنی به زبان پارسی است. البته کسانی هم در نقد به بعضی مبانی بعضی طریقت‌های عرفانی طبیعتاً نقدهایی از جمله به بعضی از دیدگاه‌های جناب مولوی هم داشته و دارند. ما الان در مقاطع کوتاه در مقام اشاره به یه دو سه برجستگی در شخصیت و قلم و شعر و نثر ایشون و اون تفکر معنوی او داریم. از پرمغزترین تمثیل‌های در ادب فارسی مثنوی‌های عرفانی مولوی است. کسانی رو فقط در نزدیک به سطح او و اجمالا همتراز او میشه دونست که نام اونها رو برده، مثل جناب سنایی و جناب عطار. منظومه های بزرگ عرفانی، مخزن الاسرار، منطق الطیر، حدیقه و امثال اینها و بعد که نوبت به مثنوی معنوی میرسه، حماسه انسان بودن که جهان پهلوانش انسانهایی با ضمیر صاف و محو در خداوند و از بالا به جهان ماده به عالم ماده نگریستن و پهلوانان نبرد و مساف با نفس و هوسها و قبل از ایشون شما در آثار مثل جناب سنایی که آثار خوب از ایشون مونده، هم قصیده، غزل، قطعات ایشون و شعرهای پراکندهی که هست، به علاوه عرض کردم بعضی آثارش که منشأ الهام جناب مولوی است در مثنویش، یکی حدیقت الحقیقه مثنوی های جناب سنایی که از ریشه دارترین منظومه های عرفانی زبان فارسی است، الهی نامه و همینطور سیر العباد للمعاد جناب سنایی که 700-800 بیت مملو و از تمثیل هایی که در مورد انسان، آغاز انسان، خلقتش، نفس، عقل و بسیاری اخلاقیات بحث میکنه. و خب خود جناب مولوی میگه اینو که تحت تأثیر سنایی هست، یا مثنوی تقریبا 1000 بیتی عشق نامه سنایی، اون عقل نامه سنایی و کسان دیگری هم بجز جناب مولوی تحت تأثیر سنایی هستند در ابعاد مختلف. یعنی از یک طرف عطار غزلیات عرفانیش تحت تأثیر غزلهای سنایی هست، همونطور که غزلیات مولوی در دیوان شمس هم از سنایی هم از عطار اثر گرفته و این مثنوی معنوی رو اصلا به عنوان یک متن درسی جایگزین در حلقه درس مریدان و سالکان نو راه و تازه به راه افتاده که به همون سبک الهی نامه و حدیقه جناب سنایی سروده و او نقش مهم میداره سنایی در قصایدش که چگونه حکمت‌های اخلاقی رو و معنوی رو در قصیده‌هاش و عشق الهی و عرفانی رو در غزلیاتش و ارتباط دادن و عبور کردن از عشق ظاهری به عشق الهی و معنوی، توجه به مبدأ و معاد هستی و خداوند، تحولات بزرگ تقریبا جناب سنایی درش نقش داره و یک راهی رو باز کرد برای شاعران و عارفان پس از خودش، نه شاعران غیر عارف و طبیعتا نه عارفان غیر شاعر، عارف شاعر، زهد و عرفان در کنار هم و در قالب غزل اونچه که سروده و مثنوی چطور اینها بالندگی و گسترش و عمق پیدا کرد، بعد قوی و قوی تر شد. حالا یک کسایی مثل خاقانی و اینها در یک ابعاد دیگه تحت تأثیر سنایی بودن، اما اون بودی که ما اینجا بهش توجه داریم اون شعر عرفانی است. و خب بعد از این بسیاری آمدن که این خط جناب سنایی رو ادامه دادند، یک شکلی عطار، مولوی، یک شکلی سعدی به لحاظ کم و کیف، و جناب سنایی به شدت محب اهل بیت بود، دلباخته اهل بیت بود، راجع به فضائل ائمه سلام الله علیهم اشعار زیبایی داره. چون خود مولوی خودش رو مدیون این از جمله این دو شاعر عارف بزرگ اسلامی میدانه، از این جهت این تعبیر رو عرض کردم. و عطار هم که طبقه یک نقل مشهور میدونیدشون در واقع شهید شد، یعنی به دست مغول ها وقتی حمله به نیشابور کردن، که حالا احتمال قوی تاریخی است. از همین قصائد و غزلیات عطار هم جناب مولوی یاد میکنه و تحت تأثیره، و اونها مفاهیم عرفانی قوی درش هست و صحبت کرامات و از این قبیل. یعنی منطق الطیر عطار که فکر میکنم نزدیک شاید 5000 حالا 4000 اندی بیت مثنوی است که بسیار مثنوی مهمی است و سر تا سر تمثیل های عرفانی است و از قله های چنین تمثیل های در زبان فارسی است، و بعضی تعبیر کردند فردوسی عرفان هست اونجا. هم راجع به عطار این تعبیر شده، هم به خصوص بیش از ایشون راجع به شخص جناب مولوی. منطق الطیر که مرغانی که در پی سی مرغند به راهنمایی هدهد، و از هفت مرحله هفت خان میگذرند و همه از راه میمانند، پا پس میکشند یا نمیتونند بیان، و بالاخره سی تا مرغ میان. و البته اینا که این سی ساله که راه آمدن مردان خداجویی که از هفت مرحله سلوک گذشتند، یعنی طلب بود، عشق بود، معرفت بود، بعد استغناء، توحید، بعد حیرت و فقر و فنا، که من عرف نفسه فقط عرف ربه و از این قبیل، که البته اینا زمین های سوء تفاهم هم داره و سوء استفاده هم داره، چنان که بعضی از ابیات جناب مولانا مورد این دو دستبرد از دو طرف قرار گرفته. یا اگر الهی نامش عطار که گفتگوی پدر و فرزند پدر و پسریست، که چطور مردم دنبال توهمن در تمام عمر عوام، و هر چیزی حقیقتی داره غیر از اون چیزی که اکثر مردم میفهمند، و بیشتر مردم عمرشون دنبال سرابند و به آب نمیرسند. یا مصیبت نامش که مصیبت هایی که یک سالک، یک عارف سالک در تکامل الله، تقرب به خدا بر سر راه داره، که فریفته الفاظ و ظواهر نشی، و همه اشیایی که در طبیعت میبینید حقیقتی دارند در پس این ظاهر، و باید به این معنا توجه پیدا کرد. اینا بسترهایی است که از قبل از مولوی از جمع وجود داشته، و ایشون در این بستر عرفان نظری و عملی ظهور میکنه. حالا من به طریقت خاصی مثل طریقت مولویه که مثلا هست در بعضی ها، و میگن فرزند ایشون سلطان ولد بعد از اون خط رو ادامه داده، اونو به او کار ندارم که یک تبدیل شدن به یک فرقه یا گروه خیلی خاص و محدودی، اما مثنوی مولوی یک چیز دریاییست خیلی فراتر از این حرفا، و شاید بیش از 10 سال از عمرش رو یک نابغه بزرگ معنوی بر سر مثنوی گذاشت و مثل یک نویسنده نمی نشسته مثلا تأمل کنه و تایپ کنه مثلا و از این قبیل، در حال وجد و شوق در حال سماع رو می گفته و حسام الدین اینها رو یادداشت میکرده. بعد در یک فرصتی که مولوی حالت عادی تری داشت برش میخوند و ایشون احیانا اصلاحی مختصری میکرد. و خب 6 دفتر یعنی تقریبا 26,000 بیت اینطوری در این حالت عاشقانه در حال، نمیخوام تعبیر رقص رو به کار ببرم، جسمش اطراف روحش داره میرقصه، جسمش جذب روح او شده و در یک حالتی که معمولا نویسنده و شاعرها میشینن مطلب مینویسن نیست، چون این فقط شاعر نیست، اصل عرفان عارفی است که شاعر هم هست، شاعر بزرگی است، نه شاعری که میخواد عرفان بازی کنه و از الفاظ عرفانی استفاده میکنه، بلکه عارفی که روحش داره میجوشه دنبال لفظ و کلمه ای میگرده که اینطوری اونا رو مهار کنه و این شیر و عسل رو توی یه ظرفی بریزه و بده به مخاطب، که گاهی هم ممکنه بهترین ظرف به لحاظ قالب شعری و فنی نباشه. گاهی غزلیات جناب مولوی که حالا یا در دوران همدمی او با شمس بوده است، شمس تبریزی، یا بعدن در فراغ او، اینها هم معلومه. اصلا شما دیوان شمس نگاه میکنید بسیاری از اشعار و این غزلیات و رباعیات حدود 40,000 بیت اونجا هست، اکثر اینا رو شما ملاحظه میکنید معلومه که اینا در یک شرایطی که مثلا من و شما میشینیم یه چیزی متن نثری شعری مینویسیم نیست، شیفته از جا جهیده از پا در آمده ایست که الفاظ باید دنبالش بدوند. همینطور نثر جناب مولوی استان فیه مافی رو ملاحظه بفرمایید، خب اینا سخنان شفاهی مولوی است در جلساتش با مریدان و شاگردان، سخنرانی حتی به مفهوم سخنرانی عمومی هم نبوده، سخنراندن در جمع های خاصه بیشترش، و البته سخنرانی های عمومی، منبرهای مولوی، خطابه های مولوی که چند سال ایشون یک منبری برجسته، سخنران برجسته از جلسه سبعه، که اینا مربوط به احتمال قوی قبل از دورانش که ایشون با شمس تبریزی مواجه شده، دورانی که ایشون واعظ عالم دینه، و همینطور نامه های ایشون رو ملاحظه کنید که انشاء خود اوست، یعنی سبک قلمش رو در اون نامه ها و مکاتیب مولوی بهتر و شفافتر میشه ملاحظه کرد. اما تمام آثارش و تقریبا میشه گفت سر تا سر مثنوی مولوی مفاهیم اسلامی است، مفاهیم دینی است، همه بسیاری از این داستان ها در ذیل آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم سروده شده، یعنی از این حیث شاید ما هیچ کتابی نداشته باشیم مثل مثنوی در ترکیب مجموع این ابعادش. بله راجب حتی راجب فردوسی که بعضی ها ایشون رو خواستن ایران غیر اسلامی و ایران قبل از اسلام اینا علم بکنن، شاهنامه فردوسی تفسیر آیات قرآن و روایت پیامبر اکرم، روایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و این قبیله. زبان مثنوی و زبان دیوان شمس زبان سوخته است، نه سوخته به معنی قدیمی، سوخته به معنی خاکستر شده عشق، زبان دل، یک دل بیقرار و عشقی که لحن کاملا آسمانی داره، موسیقی کلامش، آهنگش در بعضی از ابیات واقعا بی‌نظیره، یعنی نمونه مشابه نمیبینیم. و طبیعت کار غزل سرایی چون فرق میکنه با مثنوی، اونجا یه ابعادی بیشتر از یه ابعاد مولوی بیشتر بروز میکنه، اینجا یه ابعاد دیگری، ولی لفظ و معنا، اندیشه و شهود در همه اینا هست. در بخشی اندیشه قلیستر است، در بعضی از اینها اون حال و عرفان، اون آتش گرفتگی و شعلوری بیشتر دیده میشه. ولی تماما کل آثار مولوی و از جمله مثنوی تماما مساف با بدی و زشتی، مساف با جهل، مساف با خیش، با دیکتاتور درون، با هوس‌های خود و نقشه راه قهرمان معنوی شدن و پیروز از این کار و نبرد با دجال درون بیرون آمدنه، در دفاع از ناموس الهی انسان و خود فطری انسان. مثنوی هیچ جا نوشته نشده، گفته نشده که خب پایان رسیدیم به آخر مثنوی، و خود مولوی هم هیچ جا نگفته که مثنوی خب دیگه تموم شد، کتاب تموم شد، 6 تا دفتره ولی بازه، یعنی راه به سوی تکمیل اینها و تکامل این خط و ادامه این مسیر بازه. و خب اگر اهمیتش رو بخوایم بفهمیم، ما این همه مثنوی داریم، حتی مثنوی های معنوی و عرفانی داریم در تاریخ ادبیات فارسی، اما همینطوری وقتی میگیم مثنوی به طور مطلق، ذهنا میره سراغ مثنوی مولوی، یا وقتی کلمه مولانا یا مولوی به کار میره، با اینکه اینا کلمات خاصی که نیست مخصوص ایشون، فکر هیچ کس به سراغ مولانای دیگری نمیره. اشکال گرفتن به لحاظ ادبی و فنی به بعضی از اشعار مولوی، هم در مثنوی هم در غزلیات در شمس، حتی به بعضی رباعیاتش که البته تعداد بسیار بسیار اندکی است نسبت به اون 10,000 بیتی که گفته، هزاران بیت، اما این توجه بعضیا ندارن که عارفان شاعر با شاعران عارف خیلی فرق دارن. شاعرانی که یه نمنمکی، یه نمی از عرفان چشیدن و بقیهش رو سعی میکنن که تقلید کنن، اینا الفاظ رو ممکنه خیلی فنی تر بچینن. ما مولوی، حافظ که اینا بسیاری هستن که اون اشارات رمزی رنگ اصلی رو داره، از سنایی تا مولوی و تا حافظ و دیگران ببینید که تجربه های معنوی و سلوک عرفانی خودشون رو جز گاهی جز با کلمات نمادین و رمزی نمیشه بیان کرد. اصلا غیر از اینا در حلاج، در ابن فارس، در ابن عربی، اونا هم همینطوره، یعنی خیلی از کلمات رو رمزگونه به کار میبرن. لذا گفته شده که هر کسی سراغ فلسفه، بخشایی از فلسفه، سراغ عرفان نظری، سراغ بعضی از آثار نباید بره، چون دچار سوء برداشت میشه. از اون طرف هم کسانی گفتن که نه آقا، سوء برداشت نیست، اتفاقا اینهایی که برداشت انحرافی از بعضی آثار عرفان نظری کردن، اتفاقا درست فهمیدن، چون اون خطا در خود اون متن، در اون نثر و شعر بوده، نه در برداشت اینا. حالا این قضیه هم دو طرف داره، این طیف یک حد وسطی هم هست که در رو از دو طرف باز بگذاریم، هم احتمال خطا در برداشت، هم احتمال خطا در شاعر، در ذهن شاعر یا زبان شاعر، و احتمال هر دو خطا هست. اما در این حال این احتمال هم هست که اون داور، کسی که داره داوری میکنه، قضاوت میکنه، متوجه این دولایه شعر عرفانی احیانا ممکن نشده باشه، و الا شما تا دلتون میخواد از این نوع زمین ها برای سوء تفاهم در آثار جناب شبستری هست، در آثار مغربی هست، در آثار خود حافظ هست و دیگران، کمترینش اینه که شما دیدید در همین دورهای اخیر بعضی از این کسانی که با سنت شعر عرفانی اسلام آشنا نیستن و نبودن، ولو یک مهارت دیگه ای داشتن، اصلا سریع میگفتن آقا این نمیدونم قال لب و زلف و رخ و چشم و خط و خال و شراب و شاهد و غلام و جام و خرابات و اینا معنی عرفانی نداشته. اینا نه مثلا کیو کیو کی از همین بزرگان این شاهد بازی و بچه بازی و این حرفا حمله بری مفاهیم کردن. یعنی یک سنت قدیمی است در شعر و عرفان که برای تفهیم مفاهیم فرا جسمی و فرا ظاهر الفاظ کافی چون نیست برای تفهیم تفصیلی اون مطالب، یه تفهیم اجمالی از طریق تمثیل صورت میگیره و باید حتما به رمزهایی که ورای این مفاهیم ظاهری هست توجه داشت. و در واقع یک جور زبان قراردادی است در ادبیات عرفانی ما و خیلی ها بودن که سخنان بسیاری دارن، فقط هم در حوزه عرفان نیست، در حوزه های دیگری هم هست که بر وفق این نوع رمزها سخنان رو سرودن و تأویل کردند. اگر درست اینا تأویل نشود امکان تفسیر غلط هست. ضمن اینکه انکار نمیشه کرد که بعضی از حتی صاحب نامان شعر و ادب و عرفان ما یه جایی هم حالا با عنوان شطحیات یا هر چیزی و یا یک عنوان دیگری حرفایی گفتن که خیلی به زور باید زحمت بکشی تا درستش کنی. یا او در فصاحت و بلاغت رو نداشته که بتونه منظورش رو درست بیان بکنه، یا به یک قرائن بسیار بعید و غریبی، غریب با قین، اعتماد کرده که مخاطب به اونا توجه نداره. یا اینکه نه، خودش هم دچار افراط و تفریط. زمینه که شاعر و عارف و فیلسوف و فقیه و همه گاهی یک حرفی در سن جوانی گفته، بعد 40 سال بعد یه چیزی دیگه ای گفته. ما وقتی داریم آثار اون شاعر یا عارف، فیلسوف یا فقیه، متکلم، مفسر رو میخونیم توجه نداریم که بابا این 30 سال فاصله این حرفا بوده، این وقتی که اینو گفته اون حرفای اون موقع اصلا خودش قبول نداشته و حتی گاهی در رد اونا گفته. بعد میگن این تناقض گفته. تناقض نیست، این تحوله، تغییر کرده اون حرفای قبل، از اون مرحله عبور که اون حرفا رو دیگه قبول نداره. گاهی ممکنه از، نمیگم تکامل لزوما، میگم تحوله. تحول ممکنه تصاعدی باشه یا نزولی باشه، ولی اینو باید بهش توجه داشت. پس رمز و استعاره در آثار مولوی کما بیش هست و خیلی هم مهمه. ظاهرش رنگ حسی و مادی داره و اگر کسی فقط به اون مفهوم حسی و مادی بخواد توجه بکنه حتما دچار سوء برداشت، سوء فهم و سوء تفاهم میشود. باید به اون نیمه دوم، اون نصف دوم مطلب، نیمه که حسی و مادی نیست و به راحتی قابل تصور و تصدیق به شکل حصولی و فلسفی و ذهنی نیست، او رو باید بتونه درک بکنه. دیوان حافظ سراسر ایهاماته، پر از رمزه. در مولوی هم این مطالب رو میبینید، خیلی کمتر از حافظ. و نکات غلط انداز اتفاقا در آثار مولوی از بعضی از شاعران بزرگ و عرفای بزرگ کمتره. اون زبان رمز توجه نکنیم که اینا زبان اشاره است، مطلب هم خیلی سطحی گاهی میشه، خشن میشه، خسته کننده میشه و اصلا مبتذل میشه. مبتذل میشه همون که همونطور که کسان یا وقتی آمدن حافظ و مولوی و اینها رو به این شکل تفسیر کردن. در برابر اینا شما شاعرانی رو میبینید که شعرشون خب به لحاظ لفظی ظاهرا متنتن، منظم، به لحاظ انشاء و دیکته 20 میگیرن، اما به لحاظ مفهوم بسیار فقیرند و عقب افتاده. در آثار مولوی ترافیک معنا میبینید، تراکم مفاهیم بسیار مهم که اصلا فرصت شاید نداشته گاهی به الفاظو بگیره، مثل الماس صیقل بده و همه کج و کولیاشو بگیره. در این حال که در اغلب اشعار، اشعار قویست به لحاظ لفظ، ولی از اون لفظ مهمتر اون تمثیل هاست. بسیاری از این تمثیل ها زنده است، زندگی واقعی مردمی عامیان میفهمن. نکته دیگه، خیلی از کسانی که از ادبیات عرفانی و شعر عرفانی استفاده کردن، شخصیتشون اصلا تناسب با او حرفایی که زدن نداره و معمولا همشون لو میدن. اگر بخوایم به الفاظ ظاهرا عرفانی نگاه کنیم، ما شاعران عارف بزرگ همین الانش هم خیلی داریم، قبلا هم داشتیم، اما خیلی موارد هست که تکرار مضامین دیگران است با یه الفاظ دیگه یک کمی پس و پیش کردن و معلومه که این از یک جان آتش گرفته بیرون نیامده. زبان ناطق هست اما صادق نیست، ولی وقتی که با زبان مولوی و امثال ایشون مرور میکنی، معلوم میشه در این سینه ابرهای آبستن برق و رعد و برق در فضای جان و اون رعدش اون صدای و لفظیش و صوتیش که بیرون میاد، اون میشه قالب به لفظ. اما یه برق معنوی در دل این ابرهای باطنی در ذهن و قلب سالک اتفاق میفته، سالک اخلاقی، و این برقش رعدش بعد میاد که اون صداییست و اون الفاظش که دیگران میشنویم بیرون. الا خود لفظ و نظم مقصود به ذات برای بزرگان شعر و ادب فارسی نبوده، مقصود بوده حتما و درخشان است، اینا قله های ادبیات ایرانن، استاد بقیان، اما برای اونها لفظ و قوانین عروضی و اینها در یک مواردی کاملا معلومه که این مقصود بالعرض براش، نه مقصود به ذات. و یه جاهایی که فرصت نشده یا هر دلیلی، اونجا خودشون معطل صنایع شعری خیلی نکرده، چون شاعر واقعی حقیقی، شاعر در اون رده های بالا که روحش شاعر است، فقط زبانش شاعرانه نیست، این الهامات الهی که میشه که نطق بهی روح القدس، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن اینهایی که شعر رو و به طور کلی هنر، هنر الهی از زبانشون، قلمشون جاری میشه، در نگاهشون دیده میشه، اینا در واقع مراتب پایینتری نسبت به نبوت، قابل مقایسه با اون نیست، اما یک مراتبی از آگاهی معنوی و نبأ معنوی است که الهامات روح القدس است و البته نبوت نیست به اون معنا. اما در پس بسیاری اشعار مولوی و بزرگان دیگری شما ملاحظه میکنید که برخلاف بعضیا که ادبیات تصنع دارن، یعنی طرف یه آدم بزدل مادی حقیر شعرهای حماسی قشنگی گفته، طرف یه آدم مبتذل گرفتار کوچکترین مسائل، دم دستترین مسائل مادی است که امثال ما گرفتارشیم، ولی شعراش آدم میبینه فکر میکنه یه عارف ساله که رسیده به دم در ورودی بهشت و بهشت و رسیده به مقامات بالای اولیا. الهام اگر هست غیر فعال است، الهام بدون نیرو و درخشندگی است، محرک هیچ آفرینش دیگری نیست، و وقتی از زبان یا قلم اون شاعر یا نویسنده خارج میشه، دیگه تبدیل میشه به بقیه اشیا، دیگه شخص نیست، زنده نیست، تموم میشه. ولی الهامی هست که بسیار پرقدرته. شاعر الهام ربانی و روحانی که میشه بهش اون عارف، اون انسان معنوی اخلاقی، سالک معنوی، بعد که کمی به خود میاد دوباره انگار یک کشف مجددی صورت میگیره، اون یادهای معنوی و اون حالات دوباره حالا به لحاظ ذهنی و زبانی باز آفرینی میشه، تا بیاد در قالب کلمات بریزه و تا اینجا متعلق، از اینجا به بعد متعلق به شاعره، تا اینجا متعلق به او متعلق معنوی و عارفه به معنی درست کلمه است. از اون لحظه‌ای که صحبت ذهن و زبان و کلمات دیگه، از این به بعد شاعر میاد جلوی پرده و عارف میره پشت پرده. شاید این تعبیری هم تعبیر قشنگیه که وقتی که روح انسان معنوی در اون کوره ذوب شده و بعد که از اون حالات عشق ربانی کمی بیرون میاد، یک روح نفس میکشه، نفس عمیق، و یه مقداری دوباره به خودش بر میگرده، حالا شاعر کلمات رو میریزه بیرون، مثل آیا اژدهایی که آتش از دهانش بیرون میاد، یه مرتبه بلند میشه از زمین، مثل ققنوسی که از زیر خاکستر خودش بلند میشه، بعد شروع میکنه یه چیزایی میگه که عطر معنا داره، لفظ اما عطر معنا داره، ولی همه معنا در اون منعکس نمیشه. اما معلومه که این شاعر آتش گرفته، آتش گرفته، اینا دود اون آتشه، و اون چه که برای شعر کاملا واقعی و ضروری است، اون همون الهامات معنوی است، و هیچ چیز از الهام برای شعر در این سطح به این اندازه طبیعی و درونی نیست. و باز به تعبیری که بعضی بزرگان کردند، انگاری در این الهامات فاصله حس و روح با یک سرعت سائق آسا طی شده، یعنی از معبر احساس و خیال و تصویر و اندیشه و اینا اصلا عبور نکرده، یه مرتبه پریده از رو همه اینا و با یک چشم هم زدنی در روح شیرجه رفته و غرق شده. خب الهام یه منبع بیرونی باید داشته باشه، گاهی یک منبع حتی مادی ممکنه داشته باشه، اینطوری نیست که از درون همه چیز میجوشه. بعضی فکر کردن الهام خود جوش است، یعنی یه چشمه درون ماست که همه چی از اونجا داره میجوشه، ارتباطی با فراتر و وراء خودش نداره. این درست نیست. درسته که درون انسان نقبی زده شده، میشه نقبی زد به همه هستی، و از جمله خداوند در قرآن میفرماد که خدا را در آفاق ببینید و در انفس، بیرون و درون خودتون شما راه دارید به سوی خداوند. اما اینطور نیست که ما هر وقت دلمون بخواد به ما الهام بشه، یعنی بگه خب حالا مثلا من 3 تا 4 بخوام مثلا استراحت کنم، فلان وقت میرم مثلا جلسه، نهار میخورم، بعد میرم فیلم میبینم، بعد میشینم شعر میگم. بله، چونی الفاظ رو ببافی، اما هر نظمی شعر نیست، نظم هست شعر نیست. تمرین معنوی لازم داره که منشأ خلاقیت اون تمرینه که روح رو آماده میکنه که حقایق نورانی و معنوی منعکس بشود. وقت از همین اشیاء مادی عادی الهام میگیره، منم دارم، ما و شما هم داریم میبینیم، ما الهام اینو میگیریم، او الهام میگیره. برای ما هیچ معنای خاصی غیر از همین ظاهرش نداره، برای او معناهای چند لایه‌ای داره، حتی از بدترین اتفاقات ظاهرا در عالم طبیعت بهترین الهامات رو ممکنه بگیره، چنان که کسانی هستن از بهترین پدیده های این عالم بدترین نتایج رو میگیرن. این همو الهام شیاطینه. قرآن هم میفرماد که همونطور که خدای متعال از طریق فرشتگان به ارواح پاک الهام میکند و بالاترین رده اون وحی خاص، به شیطان و شیاطین هم، به اولیاء خودشون، به پیروانشون، به کسانی که تسلیم اونا هستن، اونا هم به اونا الهام میکنن، یوحون به اونا وحی میکنن، به هنرمندانشون، به سیاستمدارانشون، به صنعتگرانشون، به اینها. یعنی تو عالم هنر و شعر هم شما به تعبیر قرآن کریم اونجا هم حزب الله و حزب الشیطان دارید، و این تعبیر رو جناب مولوی داره. که تمام این عالم انسانی رو میشه تقسیم کرد به حزب خدا و حزب شیطان و نبرد پاک و پلید و حق و باطل و عدل و ظلم. حالا بعضیا گفتن الهام بگیم چه ربطی به شعر داره؟ شعر یک فن صنعت، یک مهارت، یه جور نبوغ ذهنی و لفظی است. به تعبیر جریان‌های سورئالیست چه نسبتی است بین الهام و شعر؟ این رو بیایم دوباره بررسی بکنیم. در واقع یک بحث قدیمی است در اینجا که آیا این مضامین بالای عرفانی در شعر و ادبیات آیا بدون الهام از بالا، از عوالم بالا، اینا اختراعی است، ابداع است، یا نه بدون او الهام اصلا اینجا جای ابداع نیست، اینجا مثل صنعت ابزارسازی و بیل و کلنگ نیست؟ بله، یک وقوف اولیه هست در او تمرکز و توجه باطنی، بعد یک وقوف دومی هست که در واقع این یادآوری و تذکر اون معناست و یه مرزی میشه اینجا رسم کرد. ما یه جا حافظه ما داره کار میکنه، یه جا ادراک ماست، یه جا تخیل ماست. حالا وقتی مشورت میکنن ادراکاتی در انسان پیدا میشود و احساساتی در او بیدار میشه با دیدن مادیترین اشیاء و اتفاقات و رایجترین و جاریترین اتفاقات. ولی بقیه هم حافظه دارن، تخیل دارن، زبان دارن، ذهن دارن، اما اون سائقه‌ای که بخشی از شب رو روشن میکنه و روز میکنه اونو ندارن. او به جای دست نامرئی آدام اسمیت تو اقتصاد که خیلی هم مرئی است، دست نامرئی واقعی توی عالم شعر و معناست. بعد دیگه ذهن و زبان و حافظه و تخیل و خلاقیت و اینا همه به کار میاد وقتی که داری اینا رو میخوای تبدیل به لفظ بکنی و برای انتقال به دیگران. تعبیر قابوسنامه یک انسجام، یک نوع هم آهنگی با اون شعر و شاعر درون هر کس داره که اگر اون نباشه شعر نیست. میگه اون ایقاعه دیگه، شعر نیست. از اون طرف مولوی پاسخ محکمی به دو گروه، یکی کسانی که شعر هنر رو به طور کلی ابزار کاسبی و شهرت و ثروت میکنن، شعر در خدمت سرمایه‌داری، در خدمت قدرت، در خدمت زلمه و دربارها، و از اون طرف در پاسخ کسانی که با تعریف غلط از مفهوم هنر برای هنر و یک زیبایی شناسی ناقص و خودخواهانه که در واقع اون هم به نحوی لذت محور است، این از این دو زاویه خطا میکنن. شعر مولوی، آثار مولوی با هر جنخ تفکری که در واقع شاعرانه نیست بحث میکنه. کلمه اصلا هنر برای هنر، این اصطلاح کم کم با ترجمه آمد، ولی ریشه ها شاید از جهاتی برمیگرده به یک اختلافی که بین دیدگاه کانتی و هگلی بود. یعنی یه زیبایی شناسی کانت داره، یه تعریف از زیبایی در پدیدارشناسی هگل داریم که از این جهت خیلی مخالف با کانت. و این دیدگاه به اصطلاح رومانتیک، هنر هدفی نداره، فقط لذته و با هیچ حوزه ای از حوزه های علوم دیگه و نیازها و مسائل دیگر انسان به خصوص ابعاد جمعی و اجتماعیش ارتباطی لازم نیست داشته باشه. حالا کانت که از هنر برای هنر بحث میکنه، گرچه این اشکال به کانت وارد هست از جهتی، اما او در برابر کسانی این بحث رو کرده، از هنر برای هنر حرف میزد. اوایل قرن 19 مثلا در فرانسه این شعار جا افتاده، گوتیه، اون تئوفیل گوتیه از اولین کسانیه که این مفهوم رو گفتمان سازی کرد که فقط چیزی زیبا و هنری است که به هیچ درد دیگری نخوره. به هیچ کار دیگه نیاد. هر نوع اثری غیر از هر نوع هدفی بجز خود شعر، بجز اون زیبایی و لذت شاعرانه، هر چیز دیگری زشت است و زیبا نیست و شاعرانه نیست. شعر خودش هدف است، وسیله هیچ هدفی نیست و همه نیازهای انسانی پست نفرت انگیزن. و اگر شعر دنبال یکی از نیازهای انسان حرکت بکنه، اون شعر هم نفرت انگیزه و در واقع شعر نیست. حالا اصلا این حرف غلط اندازه. زیبایی خالص، خالص‌ترین جلوه زیبایی در هنر، حالا این حرفا مثلا تو قرن 18 زده نشده بود حتی اونجا، این مال اواخر قرن 19 و این در برابر باز یک جریان دیگری بود که شعر و ادب و هنر و مذهب و همه چیز رو نگاه سودنگارانه و ماتریالیستی داشتن بهش. یعنی اساسا برای شعر و هنر و این زیبایی و زیبایی های معنوی و مفهومی ارزش قائل نبودن. همه نظریات کاملا مادی، هنر برای پول، هنر برای زور، هنر برای اغوا و فریب افکار عمومی و از این قبیل. در برابر اینا، این دیدگاه، در برابر اون افراد، این افراد از این طرف مطرح شد که آقا فقط ارزش زیبایی شناسی فنی و هنری ملاک اعتبار باشد. خب حالا شما میگی هنر ابزاری هیچ چیز نباشه. اونایی که هنر و شعر و اینا رو اساسا تابع پول و شهرت و قدرت کاران منافع شخصی، خب اونا هم البته شعر هست، زیبایی های لفظی هم داره، اما شعر لایق نیست. اما تو هم که میگی ما فقط باید هنر ورزی کنیم برای لذت، برای هنر، این هنر برای هنر نیست. هنر خودش باز اینجا ابزاری میشه برای لذت تو. یعنی این تو هم داری نگاه ابزاری و ابزار انگارانه مینگری به شعر و ادب و اینها. مولوی جواب این دسته دوم رو هم داده، هم اون نگاه ماتریالیستی سودنگار پستی رو که همین الان هم بر دنیا حاکمه. یعنی فیلم میسازن، جامعه خودشون، ملت خودشون رو تحقیر میکنن، تخریب میکنن برای که فلان کمپانی صهیونیستی در اروپا، در امریکا بهشون جایزه بده، مطرحشون کنن، سلبریتیش میکنن، پول بهشون بدن. شعر میگه، نثر میگه، متن سناریو مینویسه، اینا فقط برای که اونا بهش چیزی بدن. خب تو زیبایی رو ابزار گدایی پول و شهرت و جایزه و کف زدن هزار و مرید و محبوبیت و اینا کردی. اونی هم که از اون طرف میگه من اصلا شعر میگم برای که کیف کنم، خب تو هم شعر رو ابزار کردی، هدف تو هم کیف کردنه، هدف تو هم به یک معنا سودنگاری، تو هم داری استفاده ابزاری میکنی، تفسیر ابزاری داری از هنر و آثار هنر. ارزش هنر از درون هنر میتراود، همونطور که ارزش دین از دین و ارزش اخلاق از درون اخلاق میاد. اما دین و اخلاق و شعر هم جدا نیست. شما در شعر یه مفاهیم رو داری منتقل میکنی، این مفاهیم ها درستن یا غلط، الفاظش هم یا زیباست یا نه، یا اثرگذار است یا نیست. مولوی در نگاهش به شعر و فرهنگ و ادب هم به یک معنا کانت رو، دیدگاه‌های کانتی رو نقد کرده، هم دیدگاه‌های هگلی رو، هم این هنر برای هنر با اون معنای رمانتیک خودخواهانه، خودخواهی از نوع ادبیش، هم این دیدگاه رو که خودخواهی های پستری است، خودخواهی های مادی تری است. اما غایت هنر در نفس هنر است. یعنی چی؟ اینکه حکم ذوقی از هر سود و غرض مبرا و رهاست یا باید باشد، این حکم زیبایی شناسی در مورد آثار هنری که هیچ ارتباطی با مصالح انسان، حتی ارتباط با رشد یا سقوط انسان نباید داشته باشد. یعنی زیبایی غایت و هدف ندارد. چرا؟ تو هم داری میگی هدف داره. هدف این شاعر از این شعر لذت بردنه. لذت خوبه، لازمه. اصلا شعری که شعر نیست، هنری که شعر و هنری که ازش لذت نمیبری، شعر و هنر نیست. باید لذت ببری، لذت هنری. اما اینکه من فقط یک اثر هنری رو ایجاد بکنم برای که خودم کیف میکنه، خب حالا این اثر هنری جنابالی، شعرت، نشرت، فیلمت، این یه آثار بیرونی هم روی شنونده داره یا نه؟ یه حرف حساب زدی یا یه حرف مفت زدی؟ درست یا غلطه؟ من به درست یا غلطیش کار ندارم، قشنگه. تو هم پس این رو ابزار کردی برای یه نوع خودخواهی و لذت پرستی درونی. این مرزبندی هم، اینم که دوستان ببینن دیدگاه اشعار مولوی نسبتش با هنر برای هنر کانتی و با موضع مقابل او از دیدگاه هگل در زیبایی شناسی هگل، یه بودی از ابعاد انسان است، یه مرتبه از مراتب آگاهی است، آگاهی انسان. همه چیز در انسان منشأ داره و غایت داره. هر فعل ارادی که ما انجام میدیم، از جمله هنر ورزیدن و شعر گفتن، ما یه هدفی داریم. در کنار لذتی که از زیبایی میبریم، که او خودش هدفی و مهمه، اما چرا این قالب، این الفاظ رو انتخاب کردی؟ او الفاظ هم زیبا بود، ازش میشد لذت بود، چرا اینا رو گفتی؟ هر لفظی حتما قالبی است برای محتوایی. این لفظ به لحاظ صنعت و فن ادبی و شاعرانه زیبا، جذاب و درست طبق قواعد باشد، اما منقطع از مظروف خودش نمیتونه باشه. بله، هنر نباید ابزار دست طمع‌های پس شود، چه در شاعر، چه در او کسی که به شاعر رشوه میده، به هنرمند. اما از این طرفم تو این عالم هیچی خودش برای خودش نیست. کل این زندگی نمیتونه خودش هدف خودش باشه. ادراکات و احساسات انسان، استعدادهای انسان نمیتونه خودش برای خودش باشد به لحاظ فلسفی. اصلا هدف نمیتونه خودت باشی یا پایین تر از خودت باشه. هدف، ارزش هدف بالاتر از همه چیز است، همه اشیا و حتی همه استعدادها. چون استعدادهایی هم که در انسان، از جمله استعداد هنری، استعداد و یک بالقوه است که رو به یک بالفعلی داره و مقدمه اوست و به این دلیل در او گذاشته شده. حالا دوباره توجه کنید به کار جناب مولوی که با 800 حدیث پیغمبر اکرم و بیش از 600 آیه از آیات قرآن کریم، یا صریح یا اشاره نزدیک به صریح در مثنوی آمده و به نحوی تفسیر شده. خیلی بیش از اینها هم بدون اینکه صریحا از آیه و حدیثی بحث بشه و از این داستان به اون داستان، حکایت و تمثیل، داستان در داستان، این منتهی میشه به او، این فکر منتقل میشه به فکر بعدی، این سوال به سوال بعدی، این پاسخ به پاسخ بعدی، و همطور که در هزار و یک شب قصه به قصه وصل میشه، اینجا حکمت به حکمت وصل میشه. اون اول که اصلا ایشون شروع مثنوی که حکایت میکنه، یک ناله نی، یک روح سرگردانی که حیران سرگشته است، از اصلش جدا شده و توی عالم ما غریبیم، ما از اصل خودمون جدا شدیم، ما باید برگردیم به او دوباره، انا الیه راجعون. یک روح بیقراری که داره ناله میکنه که من میخوام برگردم، میخوام از اینجا سریع اما درست، هرچه درستتر عبور کنم، میخوام از خودم تهی باشم، میخوام نی باشم، ناله بر لب، میخوام جسمم رو بذارم کنار، سراسر روح بشم. مثنوی کلش داستان یک عشق، یک روح، نه روح سرگردان، یک روح مشتاق. روحی که داره از جسم رو از جسم فراتر و بالاتر ببره. قصه کاملا وسیله است، قصه زیباست، اما از زیبایی ادبی سراغ زیبایی معنوی. این فرق تعریف هنر در ذهن مولوی با تعریف هنر پیش در دیدگاه های کانتی، که من قصه نمیگم برای قصه، چون اونم میشه قصه برای سرگرمی، قصه نمیگم برای تفریح، اونجا هم قصه یا شعر یا هنر ابزار باز برای لذت چرانی شاعرانه، یه جور خود ارضایی معنوی و ادبی، این میشه هنر برای هنر. اما هدف اصل خود انسانه، ولذا تمام این قصه ها، داستان ها، شعر ها، تمثیل ها، اینا همه خروجیش انگشت اشاره است به سمت اخلاق، به سمت معنا، به سمت تفکر معنوی. و یه جایی حتی میگه من اگه احساس کنم قافیه پردازی میخواد مانع این جوشش بشه و مجبور به انتخاب باشم، اونو انتخاب میکنم، فن رو ویراستاری میکنم و وتو میکنم. هدف من از شعر قالب نیست، مواد اولیش و فرمش اصالت نداره، اونه که اصالت داره، اون فکر و معنویتی است که به انسان و انسانیات مربوط است. باید انسان رو عاشق و معنوی بکنه، باید انسان رو عاقل و متوجه کنه، بیدار کنه، این جلوه داره، این مهمه. ولذا تمام این مثنوی و همینطور دیوان شمس ایشون هدف عمده تبیین معنای جهان، روح، مبدأ، معاد، انسان، اخلاق، رشد، سقوط، مرگ، زندگی، رقابت‌های بی‌معنا و احمقانه، رقابت‌های درست، تعریف انسانیت، تعریف معماهای جبر و اختیار، مفهوم فنا و بقا، ایناست. یعنی تعریف ماوراء الطبیعی از طبیعت، تعریف الهی از انسان. ولذا هر جایم داره قصه حتی از حیوانات و گیاه و از اشیاء حرف میزنه، موضوع قصه اینان، باز میبینی همون شیء و حیوان و گیاه و در و دیوارم مثل که جان دارن، فکر میکنن، حرف میزنن، روح دارن. یعنی طبیعتم، اون ابر و باد و گل و گیاه و اینا، همشون مثل که یک نیمچه انسانن و روح دارن، همه دارن فکر میکنن. که اینم باز تفسیر آیاتیست از قرآن که میفرماد این منشه، هیچ چیز در این در عالم نیست، هیچ چیز بدون استثناء، الا که داره یسبح به حمد رب، به مشغول تسبیح پروردگار خودش است. بعد میفرماد که ولکن لا تفقهون، شما نمیفهمید، شما تسبیح اشیاء، جمادات، حیوانات، گیاهان، اینا رو نمیفهمید، شما تسبیح انسانی رو خیلیاتون سرتون نمیشه. به ما میگه و درستم میگه، اما این نگاه معنوی در قالب مثنوی نشون میده که آقا حتی پرنده ها، چرنده ها، خزنده ها، گزنده ها، همه اینا پیام آور فکری و پیامی هستن. به تعبیر بعضی مفسرین مثنوی، توطیه مولوی هم میشه که کار پاکان خود قیاس مگیر. اون شغالش هم که میره تو خم رنگ و ادعای طاووسی میکنه، او هم میشه موضوع تربیت معنوی انسان. آهو در استبل خران و در دشت فراخ، باز بین جغدها، از نشستن رو بازوی شاه، بحث باز و جغد، و در آهو در استبل خران، بحث دویدن در دشت فراخ مطرح میشه. طبیعت رو مثنوی تجلی خداوند میبینه، اصلا در کائنات حقیقت فقط خداست، انسان و کائنات و اشیاء و طبیعت همه متصل و همه سایه او، شعاع او، تجلی او. یعنی طبیعت هم ارتباطش با حقیقت باید معلوم بشه، منجر بشه به حق، که قابل فهمه و قابل تفهیمه. عشق نه به مفهوم خیالی، چون مولوی بعضی از این عادات، روش‌های غلط بعضی صوفی و اینها رو هم کاملا نقد میکنه، فقر و رهبانیت و ترک شریعت و مرادبازی و اینا رو نقد میکنه، این تندرو افراط ها و انحرافات صوفیانه رو نمیپذیره. از اون طرف به خشکی زاهدان و نفهمی بعضی شریعت اندیشان سطحی به شدت اعتراض میکنه، و از اون طرف میگه عشق یک هوس، عشق معنوی یک هوس ناشی از توهم درون انسان نیست، زاده یک کشش معشوقه. یعنی از اون طرف جذبه حق وجود داره، این طرف اگر موانع خودش رو کنار زد مشکل نیست، یعنی مشکل از خورشید و تابش دائمی اون نیست، مشکل از جغد است که نور رو بر نمیتابد. بیرنگی یه چیز، رنگ یه چیز، دورنگی یه چیز، بیرنگی یه چیز، حتی تعصب بر عرفان به این مفهوم خاصش هم میگه نباید داشت. لذت جسمانی رو میگه خدا در انسان گذاشت، اما به عنوان وسیله فقط برای لذات معنوی، و الا اگر خودش بشه هدف در داستانهای مختلف بیارزشه، انسان رو ساقط میکنه این لذت. میگه این هوس و هوسهای ما قباری هن که ما رو نابینا میکنن و مسیر رو گم میکنیم، ما رو از حقیقت خودمون غافل میکنن و اینا رو باید پاک کنیم. و لذا شعر و ادبی که در این مسیر نباشد یا در بر ضد این مسیر باشد، این خلاف فلسفه حقیقت هنره. حالا بنابراین یک بخشی از این حرفا رو شما سابقه شو در تبارشناسی بخواید بکنید، در امثال صناعی و عطار و اینها میبینید، یه بخشی شو در امثال حلاج و بایزید بسطامی و اینها، اما مولوی حلاج و بایزید هم نیست، اصل خونا نیست. ببینید دیوان حافظ و مثنوی مولوی، این دوتا قرنها در خانه ایرانیان یک شأن شامخی در حد تقدس دینی و معنوی داشتن، هنوز هم هست. و این برای اینکه اینا شاعران و سرایندگان عشق، تو دیوان شمس اصلا مولوی داره میرقصه، ما هم که میخونیم رقصمون میگیره، زرباهنگ ظاهرن جنون‌آمیزیست که در واقع جنون نیست، جنون عشقه، مثل یه جور آتشبازی است، از خود میکنه و کنده میشه، جهش وجده، از رقص کلمات به رقص مفاهیم میرسه، یک وجدی که پر از هیاهو و هلهله است، یه روح قوی عاشقانه. کجاست این عشق قرارگاهش؟ مولوی میگه مکان لا مکان، همه جا هست میتونه باشه و هیچ جا نیست، نه از خاکم نه از آبم، نه از بادم نه از آتش، نه از عرشم نه از فرشم، نه از کونم نه از کانم. کل این عالم رو که اغلب متفکران غرب و شرق همین طبیعت و ماده میبینن، تو این منطق توحیدی کل جهان سایه رخ اوست و او معشوق و یار ماست، یعنی همه اینا داره از عقل کل و از عشق کل صادر میشه، همه بارقه اون عقل کل هست، و اون چی که انسان میفهمد میدانه و بالا و بالاتر میره، انسان و انسانتر میشه، به تناسب سهمش از اون عقل کل و عشق کله. کل این جهان اندیشه عقل کله، علم اوست، علم ازلی اوست، این جهان یک فکرت است از عقل کل. عقل چون شاه هست و صورت ها رسول، یعنی که شما تمام عالم رو پیام آوران اون شاه عالم، حقیقت عالم بدانیم. این خیلی حرفای مهم میشینا، اینا رو در غرب و شرق همین الانش هم خیلی کمن کسانی که بفهمن، چون که بین خود ما هم همینطور، یعنی انبیا، اولیاء خدا، انسان های کامل، اینا هر اینا مظهر صفات اون عقل کلن، و هر موهبت، هر چی که در انسان‌های وارسته و بزرگ هست، موهبت‌های اوست. اگر نور، اگر شهامت، اگر قانع، اگر قدرت معنوی داره، اگر بصیرت، هر چی که هست از اوست. و در کنه وجود همه خداوند اینو گذاشته، این استعداد و پذیرش رو، که در این کارگاه هستی دائم این تجلیات خداوند از عدم به وجود میان، و در این کارگاه هستی به اصطلاح یک جریان دائمی است، دیالکتیک ملک و ملکوت، که رابطه این دو سر این طیف رو آدم رقصش میگیره، رقص بدن نه، رقص روح. ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان، در گوش جانم میرسد طبل رحیل از آسمان، این بانگ ها از پیش و پس، بانگ رحیل است و جرس، هر لحظه ای نفس و نفس سر می کشد در لامکان، زین شمعهای سرنگون، زین پردههای نیلگون، خلقی عجب آمد برون تا غیبها گردد عیان، ای دل سوی دلدار شو، ای یار سوی یار شو، ای پاسبان بیدار شو، خفته نشاید پاسبان. تو همین هم اگه دقت کنید، اون یک بیت آخر و یک دو بیت آخر یه مقداری وزن عروضی اینا درست رعایت نشده، ولی به درک، به درک. چون اصلا هدف او لفظ ظاهر این همین هاست، هدف ایناست. هدف اینه که مولوی میگه این مثنوی و غزلیات اینا همه رو من گفتم برای که شما بانک جرس رو بشنوید و طبل رحیل، داریم از این عالم میریم به جایی که اینجا نسبت به اونجا هیچه، سایه است، غباره. باید سفر کنیم، از این جهان کوچ کنیم، ما باید از زمان عبور کنیم، از مکان عبور خواهیم کرد، ما از عرض و طول بالاتر خواهیم رفت، ما میریم به سرحداتی که امروز اونها رو ناممکن میدانیم و میبینیم، میریم جایی که شمعه ها سرنگونند، یعنی تجلیات آغاز، مبدع و معاد و عالم غیر مادی و مجردات رو برای ما محسوس میکنه، ملموس میکنه. پس خشم من زان سر بود و از عالم دیگر بود، این سو جهان آن سو جهان، بنشسته من بر آستان، بر آستان آن کس بود کو ناطق اخرس بود. ناطق اخرس، این رمز گفتی بس بود، دیگر مگو درکش زبان. این اون سکوت ازلی، امام حسن علیه السلام میفرمودن پیامبر اکرم چند نوع سکوت داشت، سکوت یک فعل بود در او و این استغناء ازلی، غناء وصف ناپذیر یک روح بزرگ. ما سکوت میکنیم چون حرفی نداریم بگیم، یا جرأت نداریم، یا اصلا چیزی نمیدونیم چی بگیم، بهتره که سکوت کنیم. اما یه سکوت دیگه هم هست که از کلام بهتر است، اما نه از باب سکوت های ما، و اون سکوت خودش حقیقت و بیان حقیقت. خب حالا این چیه عرض کردم، بنده هیچیش نه، ابداع بنده است. آسرشمندی در مورد آثار جناب مولوی تو این 70-80 سال اخیر نوشته شده که مطالعه بکنیم با یه ابعاد جدیدی از این شخصیت آشنا میشیم. بزرگان شعر و ادب و عرفان ما، فیلسوفان ما، استاد و آموزگارن و حق استادی دارن، البته امام و مقتدای ما نیستن، اشکالی نداره اگر نقد بشن، چون بعضی میگن آقا شما ایش مولوی و حافظ و سعدی و فردوسی اینا رو کردید مقدس، قطب مقدس، آدم که کسی اصلا جرأت نکنه نقد کنه. چرا آقا، برای چی اصلا نقد کنید؟ اول نقل کنیم، بعد عقل کنیم، بعد نقد کنیم. حتما قابل نقد، باید هم نقد بشه. متن مقدس نیست اینا، اینا در تفسیر متن مقدس الهی نوشته شده، اما خیلی چیزها باید از اینها بیاموزیم. و وسطش هم اگر البته نقدی داشتید، بسم الله، همه باید میشنوند و پس ممکنه از وارد باشه. از شاعرانمون نمیخوایم خدایان جدید بسازیم، اینا ما رو به سوی خدای ازل و ابد راه نمودند و از این بابت ما از همه اونها متشکریم. و السلام علیکم.